روبشون. نوشته سیمین دانشور، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد سعید سلطانی، رازیه مومیوند، بهرام سروری نژاد، نازنین مهیمنی، کرامت رودساز، ناهید فیضی زاده، شیما جان قربان، مجید حمزه. کارگردان جواد پیشگر. گوینده شهیندخت نجفزاده. افکتور نرگس موساپور. صدابردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت 13.
وقایع این اثر در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، یعنی سالهای 1320 تا 25 در شیراز رخ می‌دهد. در شرایطی که نیروهای متفقین در جنوب ایران و شیراز حضور دارند، زندگی مردم با مشکلات زیادی از جمله تهیه آذوقه مواجه است. سرجنت سینگر انگلیسی از یوسف که از ملاکین متوسط شیراز است می‌خواهد که محصول زمین‌هایش را به آنها بفروشد. خان کاکا برادر یوسف نیست که سودای مقام و منصب دارد، بر این امر اصرار می‌ورزد، ولی یوسف به شدت مخالفت می‌کند. یوسف به اتفاق چند نفر دیگر به صورت پنهانی به مردم تنگ دست آذوقه می‌رساند. زری، همسر او، نیز نزورات خود را هر هفته به زندانیان و دیوان خانه شهر می برد. اما ترس و نگرانی از ورود حاشیه های شرایط نابسامان موجود به خانه و کاشانش رهایش نمی کند. یوسف به صورت جدیتر و مصممتر به مبارزش علیه قشون خارجی ادامه می دهد و این مسئله زری را بیشتر نگران می کند. زری بعد از یک مجادله با یوسف و پسر نوجوانش سعی می کند از واژه ترس فاصله بگیرد و صاحب شجاعتی شود که در وجودش بسیار قوی است.
بیو کرو، خدیجه برات قضا درست کرده. خیلی خاطرت عزیز بوده که خدیجه غذای مخصوص برات درست کرده. بخور.
نمیخورم.
پسر پوست و استخون شدی. اما مریض خونه که آوردیمت هیچی نمیخور. بخور گمپ گلوم. میمیری یا بچه؟
نمیمیرم آقا غلام. قبل از مردن خیلی کار دارم.
تو یه وجبی چه کاری داری قبل مردن؟
تو نمیدونی.
تو این مریض خونه بهت خوش گذشت؟
خیلی ها اونجو بودن، همه مرض تب گرفته بودن غلام. همینطوری پشت سر هم میمردن. غلام، حتما اونا هم که مردن خیلی کار داشتن.
تو قصه خود بخور.
به آقا یوسف بگو منو بفرسته ده، کارام اونجاست غلام.
خانوم نزد کرده بود برات، حالا که خوب شدی شاید داره بفرسته ده.
اوکی.
عجله نکن، با سر تراشیده و یه مش پوست و استخوان که نمیتونی بری.
میرم غلام. این صلیب مسیح رو ببین به گردنم انداختن.
حسن اینا چی ها پسر؟
تو مریض خونه یه مرد ریشداری بود غلام که لباس سیاه پوشیده بود همش با من حرف میزد.
فقط با تو حرف میزد؟
خب نه با من بیشتر بقیه حرف میزد غلام.
خب
اون آقای کتابی دستش بود، یه تلسمی هم مثل همین تلسمی که به گردنم آویزونه نگاه خودش داشت، منتها زنجیر تلسم او خیلی دراز بود.
او کی اومد سراغه؟
ابو صبحی که مداشتم میمرده، یه آدم هندو هم کنارم بود که داشت جون میکرد قلعه، هر دوشون ورد میخوندن، من حرفای اومد سیاپوشو میفهمیدم. من نمیفهمید من چی میگم. نه خدایا فقط او پیرزن گدایه، نه فقط او پیرزن دندان گرازیه زبان منو میفهمید.
وای تو چی میگی خب بچه؟
اومد هندیه یه شب نیشب اومد با پای خودش سراغ من،
خب
پیشم نشست و هی گریه کرد. آره همش گریه کرد، فکر میکرد من پسرشم. هی میگفت ساندرا کیپتو، ورد زبونش همه بود، ساندرا کیتو کیپتو. آقا غلام تو فکر میکنی اینا اسم بچه هاش بوده؟
نمیدونم شاید.
همون شب آخر که خورخور میکرد رفتم بالا سرش قلوم، این بابام چشموشو هم درانیده بود اینجوری. اما او مرد سیاه‌پوش مثل این که خونش همون مریض خونه بود، هر روز پیداش میشد.
خب
قلوم من اول فکر کردم حضرت ابوالفضل که اومده بالا سرمون ما رو شفا بده، اما وقتی فهمیدم هندی مرده مطمئن شدم که اون حضرت ابوالفضل نیست. اون مرد سیاه‌پوش هر روز صبح از من میخواست که تلسمو اینجوری ماچ کنم. گفت باید به ده برم و عمومو بیارم تا یه تلسم به اون بده.
ای وای چه آدم هایی پیدا میشن اصلا عجیب و غریبن.
اون سیاه‌پوش سه قصه برام گفت. من فقط از یکیش خوشم اومد.
حال قصه چی بود؟
قصه اون پسری که چوپون بوده.
خب
اون پسری که نیمزده. اون پسر قرام دوست پسر پادشاه بوده.
خب
و یه قولو با تیر و کمون و قول به سنگ جوری زده کشته. مرد سیاه‌پوش میگفت عیسی همه جا هست و با خون خودش گناه همه را خریده. بعد دست منو گرفت و برد خونه عیسی. توی اتاق بزرگ که تاریکم بود، من درسیدم و انبرم داشته بود، اما هرچی دنبال عیسی گشتم پیداش نکردم. اون مرد سیاه‌پوش عکس صابخونه به من نشون داد، عکس ننه صابخونه‌رم به من نشون داد، یه زنی که یه بچه بغلش بود، اون زن شبیه گلدوستی زنمون بود.
ای بابا این بچه مثل که زده به کلش داره چرت و پرت میگه.
من خیلی دلم میخواست عیسی رو پیدا کنم، اما وقتی فهمیدم عیسی چوپون بوده و دنبال برای گم شده میگرده مطمئن شدم که عیسی رفته سرا و حالا کوتاه زبون بسته ها رو پیدا کنه خلاص.
بفرمایی خانم.
بس برد نکنه غلام.
مهمونتونم اومده. بیا بیا حیوان بیا بیا بیا.
سلام به همگی.
سلام علیکم.
سلام مادر.
سلام عزیزم. سلام سلام. کار داشتم بچه.
حالتون چطور از زرا خانم؟
متشکرم آقای مکمون.
چطور زری؟ حال دنگو خوب نی ها؟
نه خوبم عزیزم یوسف جان. عذر میخوام دیر کردم.
خواهش.
سری به آشپزخونه میزنم برمیگردم. وای که چه سرم درد میکنه. امیدوارم شبشون خراب نکنم. چارش دو تا آسپرینه. ولی عبدالله خان من کرد. آقای دکترم که من بکنه. و اینم دارم چی کار کنم.
زری
لامپ روشن نکن. خیلی. یوسف عزیز
خوابیدی؟
الان پا میشم.
اتفاقی افتاده؟
سرم خیلی درد میکنه.
میخوای سرکه بیارم بکنی؟
تو برو پیش مهمونت عزیزم. حالم که خوب شد منم.
الان میتونم عذرش بخوام.
نه نه اگه تو بری من راحت
هم. نمیشه که تو تاریکی بمونی عزیزم. بیز چراغ رو میزی روشن بکنم برات. حالا بهتر. روشنایش قدی نیست که اذیتت بکنه.
دستت درد نکنه.
حالا سرت برگردون بیز معالجم رو شروع بکنم. شرط میبندم حالت خوب بشه.
چه کار کنی؟
حالا میبینی. خب اصل یه کاسه آب.
آی خدا.
یه حوله کوچیک.
وای 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 وای.
لا این حوله رو میذارم رو صورتت. خنک که شد بهم بگو.
باش.
حالا یه لیوان عسل لیمو ترش یا بخوری یا حالت خوب میشه. بیا عزیزم سعی کن همشو بخوری. بگیر
به زحمت افتادی.
تو به این کار میگی زحمت؟ حالا بخواب چیشات بذارونم.
تو برو یوسف.
میگم آذری یه دو تا تیکه پنبه با گلاب مرطوب میکنم بذار رو چیشات. صبر کن حالا خوب شد.
برای چی چی خودت قد اذیت میکنی؟ چرا باید این همه بدبخت باشه؟
عزیزم مسئول بدبختی ها که تو نیستی.
تو هم نیستی یوسف. تو هم نیستی. پس برای چی خودت به خطر میندازی؟
تو رو خدا شروع نکن زری.
وای فوتویه تو دیون خونه دیدم. میتونست پنجشنبه هم میرم اونجا. به بونه دیدن خارش اومده بود.
خب چی گفت؟
از همکاری با شما عذرخواهی کرد.
حالا فهمیدم چرا سر درد گرفتی. تو ترسیدی سر درد گرفته.
همش این نبود. خارج بهم حمله کرد. خانم مسیح آدم من جای یکی از مریضاش گرفت که سر زا رفته. خدایا این همه بدبختی. این همه بی کسی.
یه نفر باید کاری بکنه.
اگه بهت التماس کنم که یه نفر تو نباشی میشه؟
ببین زری جان اگه تو پریشونی و کلافگی نشون بدی ها نمیتونم حواسمو به کارام جمع بکنم.
یوسف سه تا بچه داریم. یکی هم تو راه. من خیلی میترسم
عزیزم. خب میخوای برات فال حافظ بگیرم؟
نه.
ببینیم پیش آمده احوالمون چی چیه.
نه یوسف نه. خب
میخوای رادیو رو بیارم این اتاق برات موسیقی بگیرم؟
نه تو فقط قول بده و یه نفر تو نباشی. من میدونم میخواییم بریم خوزستان کار خطرناکی بکنیم.
فکر خوبی به سرم افتاده.
چه فکر؟
این قصه مک ماهون چاپ شده. خب بهش میگم بیاد اینجا قصهش برات بخونه. من مطمئنم این قصه حالتو خوب میکنه.
باش فقط بالش ها بریز پای سرم.
تو چی شم؟
حالم بهتر.
حتما بهتری؟ بیا خوبه؟
حال من یک کمی بهتر شده.
خدا شکر. میرم که بیارمش اینجا عزیزم. تو بشه بشه.
چطور میتونم راضیت کنم که از کنارمون نری؟ از شیراز نری، به خوزستان نری. آخه برای چی شما؟ فقط شما باید به فکر این مردم بدبخت و جنگ زده باشی.
سلام خانم جون.
علیک سلام. اینا چی آوردی خدیجه؟
آقا گفت مهمونتون میاد اینجا، باید پذیرایی بشه دیگه.
خیلی خوب، با سلیقه بیزارشون رو میز.
رو چشم خانم. الهی بمیرم براتون خانم، دردتون به جونم باشه. آقا همچی ترسیده بود؟ به خیال شما همین مریضی رو گرفتید که تو شهر هست؟
نه خدیجه حالم خوبه.
میدونستم امشو مهمون دارید، همه چی از قبل آماده کردم.
گفته بودم یخنی مرغ درست کنی، کردی؟
ها بله خانم جون، اول از همه قوه درست کردم.
اما خانم نیومدن؟
نه نیومدن. خدا خودش قسمت کنه. کاش به دلش بیفته یه داشپورت قاچاقم برای
پاسپورت.
همو برای من مردک بگیره. حالا که نمیرم قایمش میکنم تا امام این کنیز پرمعصیتش هم بطلبه.
ایشالله خدا قسمت تو هم بکنه خدیجه عزیزم.
حلال باشه خانم، یه تخم مرغ برا تو شکستم به اسم آقو در اومد، خودشون چشمتون زده بودن.
چی میگی خدیجه؟
حال مادر خوشگلم چطوره؟
عزیزم خسرو خوبم.
میخوای بادت بزنم خنکت بشه؟ به من بگو چیکار کنم تا تو از رخت خواب بیای بیرون.
چیز مهمی نیست عزیزم، شما خیلی شلوغش کردی. مگه پدرت چی گفته به شما؟
هیچی، یکم نگرانت بود همین.
حتما اون دوتا بچه هم نگران کرد.
اونا چیزی نشنیدن، با مک ماهون سرشون گرمه.
آقای مک ماهون.
باشه آقای مک ماهون. مادر اجازه بده من و هرمز تو اتاق من شام بخوریم.
برای چی چی؟
ما تصمیم گرفتیم با افسرهای انگلیسی یه کلمه هم حرف نزنیم. ما حتی دیگه کاری به کار سربازای هندیشون هم نداریم.
اما آقای مکمون که انگلیسی نیست، ایرلندی.
چه فرقی میکنه؟
و حتی افسرم نیست عزیزم، خبرنگاره.
لابو جاسوسه.
خسرو.
خب لابو جاسوسه دیگه. و الا در زمان جنگ چرا آدم جوونی مثل اون لباس افسری نپوشه؟ از سرجن زینگر که جوونتره. من حتم دارم این زینگر میفرستدش اینجا تا از خانموم حرف بکشه.
آدم نباید ایتو درباره اشخاص ندیده و نشناخته حکم بکنه. اون از بقیه جدا بدون خسرو جان. خب مکمون حتی خواب استقلال ایرلند رو میبینه. شعرهای زیادی به اسم درخت استقلال ایرلند نوشته. ای کاش نفته بود.
خیلی خب مادر جان، من میرم سراغ هرمز، تنهاست.
خدیجه به بچه ها شام بده بخوابونشون.
چشم خانم، شما بهتره کمی استراحت کنین.
Thank you, ma'am. It's very nice. خیلی خیلی خوب. خیلی وقت بود چنین غذایی نخورده بودم.
نوش جون تو مک ماهون.
خیلی وقت بود پیشمون اصلا نیومده بودی.
شنفتم داستانتون چاپ شده. خیلی خوشحال شدم وقتی یوسف گفت.
تشکر زهرا خانم.
میگم ها نمیخوای برامون بخونیش؟
براتون میکنم، هرچند میترسم سردرد شما زهرا خانم شدت بگیری.
نه 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 راحت باشین، الان حالم خوبه.
پس شروع میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
گردون دار پیر ریش سفیدش را که یادگار میلیون میلیون سال بود، از توی دست و پایش جمع کرد و گردونه طلایی خورشید را با آن گردگیری کرد. بعد دست برد و کلید طلایی را که به کمرش آویزان بود در آورد و رو به مشرق گذاشت. بله، حالا موقعش بود. خورشید خسته و کوفته از راه می رسید. کلید انداخت و در مشرق را باز کرد. خورشید تأخیر داشت و وقتی از راه رسید خاک آلود بود و خمیازه کشید. گردونه دار گرد راه را که بر سر و روی خورشید نشسته بود با ریش سپید انبوهش سترد و شاههایش را برق انداخت و خورشید سوار بر گردونه شد تا سفر خود را در آسمان شروع کند.
چه آغاز خوبی!
اما فوراً به راه نیفتاد و گردونه دار منتظر ماند. خورشید گفت: ارباب برایت پیغام فرستاده، به همین علت معطل شدم. گردونه دار پیر گفت: صاحب امر اوست. خورشید ادامه داد: سلامت رسانید و گفت: میخواهم همین امروز پس سوی آسمانی را خانه تکانی کنی و خرت و پرت ها را جمع کنی و بسوزانی یا دور بریزی. اما از همه مهمتر این دستور است که زهرا کنم میتونی بگی اون دستور چی بود؟
نه والا نمیدونم، هر چم فکر کنم نمیتونم حدس بزنم.
دستور این بود که ستاره های بندگان را از توی گنج در بیاوری و برایشان به زمین بفرستی. میخواهم هر کس ستاره خودش را مالک بشود. گردونه دار پیر گفت: مگر خانه تکانی پس توی آسمانی کار آسانی است؟ خورشید گفت: خودت که ارباب را میشناسی، وقتی دستوری میدهد میدانم خودش هوای کار را دارد.
میشنوفی زری خانم، از قدیم میگفتن هر کسی تو آسمون ستاره‌ای داره. همیه.
و چقدر خوبه که ستاره آدم نورش زیاد باشه. من اینمک ماهون.
بله بله خانم زهرا، با شما کاملا موافقم. بله، خورشید به راه افتاد و گردونه دار پیر گرگر کنان به سراغ پسوی آسمانی رفت. بعد از اینکه بسیاری از کارها انجام شد، گردونه دار که ستاره ها را برای مردم زمین فرستاده بود، بچه فرشته ها را خواست تا از زمین بگویند. سرپرست آنها گفت: زمین اصالت دارد، واقعی است، خیالی و رویایی نیست، جسم دارد، پاها روی جای سفتی قرار می گیرد. گردونه دار پیر پرسید: آدم ها چه شکلی بودند؟ سرپرست گفت: آنجا هیچ چیز و هیچ کس ابدی نیست. گردونه دار پرسید: در این مدت چه کردید؟ سرپرست گفت: خیلی خوش گذشت. در جشنهایشان شادی کردیم. جنگ هم داشتن. فقر و مرض هم بود. برایشان گریه کردیم. گردونه دار گفت: با ستاره هایشان چه کردید؟ سرپرست گفت: ستاره ها را بردیم، سپردیم دست تک تک آدم ها، از بچه و جوان و پیر. تکلیف بچه ها و پیر ها که مشخص بود، اما جوان ها و میانسال ها لغات تازه ای را در کتاب هایشان نوشتند و کلماتی مثل تقدیر، بخت و اقبال، شانس، پیشانی نوشت و هرچه مترادف با این لغت ها بود دور ریختند و حالا داشتن لغت‌هایی از ریشه آزادی و آزادگی می ساختند که ما آمدیم. گردونه دار تبسمی کرد و گفت: یکی از همین روزها سری به زمین می زنم. اینطور که می گویید خیلی خیلی تماشا دارد. دند یعنی تمام شد.
عجب قصه.
تو همش فهمیدی زری؟
هر جور که نفهمیدم با خیال خودم به هم چسبوندم. مک ماهان، راستش اول منتظر قصه بودم که بری بچه ها نوشته شده باشه.
دکترهای شما مینا و مرجان هسته این قصه رو توی ذهن من ساختند. توی ذهنم اول جارو کردن آسمان و گونی های پر ستاره توی یک گنجی تاریک جا گرفته بود، اما از شما چه پنهون، هرچی سعی کردم برای خود آنها قصه‌ای برای کودکان بنویسم و دینم رو نسبت بهشون ادا کنم نتونستم.
خب هم داستانم خوب بود.
به هر حال اینی از آب در اومد که شنیدین.
مکمون، این دومین داستانیه که هست رو میشنفم. فکر میکنم موضوع مورد علاقت همونیه که تو شعرات هم هی تکرار میکنی. کار تو کفاره دادن به گناه‌هایی که دیگرون میکنن.
یعنی کی این وقت شب منتظر کس بودی یوسف؟
نه. خانکاکان؟
کجای صابخونه ها؟
اوش نایمده شروع کرد.
آی خانکاکان دیگه.
بریدم امشب توی خونه خرج میدن. خودم رسودن.
خوش اومدی کاکو، بفرمایی.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.